سلام دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و امروز جلسه دوم یه سری درس‌های درباره الهیات مسیحی، درباره تقریباً معرفی و مقدمه کلی الهیات مسیحی داریم با هم صحبت می‌کنیم. دارم از کتابی استفاده می‌کنم به نام حقایق اساسی ایمان مسیحی. حقایق اساسی ایمان مسیحی و انگلیسی این کتاب هست Essential Truths of the Christian Faith. صحبتمون در جلسه اول این سری درس‌ها، جلسه هفته پیشمون، این بود که چقدر مهمه ما خدا را با تمام فکرمون و عقلمون محبت کنیم، نه فقط با تمام عشق و قلب و وجود و تواناییمون، بلکه باید از فکر و عقلمون هم استفاده کرد برای درک بهتر از خدا، برای محبت کردن عمیق‌تر به خدا. و خیلی مهمه که ما جدی بگیریم رشد کردن در الهیات مسیحی، درک عمیق‌تر الهیات مسیحی و اینکه کلام خدا تعالیمش چطوری با همدیگه ربط پیدا میکنه، چطوری با همدیگه تطبیق دارن، عقاید مسیحی چه سیستمی داره، چه نقشه الهیات مسیحی، تفکر مسیحی چی هست به طور کلی. برای همینه که داریم این درس‌ها رو برای شما عزیزان آماده می‌کنیم. به خصوص هدف من کسایی هستن که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردن، تازه دارن آشنا میشن با کتاب مقدس، با الهیات مسیحی، و امیدوارم که این درس‌های مفیدی برای شما عزیزان باشه. درس اولمون امروز که دکتر سپرول بهش اشاره می‌کنه، نویسنده این کتاب، نه تنها استاد من بودش موقعی که دوران الهیاتم رو می‌گذروندم، بلکه 15 ساله که با همدیگه دوست هستیم و افتخار آشنایی با ایشون رو دارم و خیلی برای من الان خودش موقعیت خیلی زیباییه که بتونم از کتاباش استفاده بکنم، برای همون درسایی که خودم گرفتم رو بتونم حالا به شما عزیزان منتقل بکنم. صحبت اولمون در این سری درس‌های الهیات مسیحی، نویسنده انگوش میذاره یک نکته خیلی زیربنایی و کلیدی قبل از اینکه وارد تعالیم و محتوای کتاب مقدس بشیم، که اصلا تعالیم این کتاب درباره خدا، مسیح، روح القدس، گناه، انسان، نجات چی هست. قبل از اینکه اصلا وارد محتوای این کتاب بشیم، باید اول یه صحبت فلسفی زیربنا رو باش رو به رو بشیم و اون صحبت جلسه امروزمون هست و اون صحبت مکاشفه هست. مکاشفه یا به انگلیسی میگیم revelation. منظورمون مکاشفه آخرین کتاب عهد جدید نیست، بلکه منظورمون مسئله الهام، وحی و کلام خداست. که اصلا الهیات مسیحی اساسش و زیربناش چیه؟ و تو این جلسه صحبتمون این هست که چقدر مهمه که ما از اول تأکید بکنیم و با این حقیقت روبرو بشیم که بر طبق الهیات، تعالیم الهیات مسیحی، بر طبق کتاب مقدس، اساس صحبت الهیات مسیحی اون حقیقتیه که خدا خودش رو به ما مکشوف کرده. الهیات مسیحی اساسش حدس انسان نیست، منطق و فلسفه انسان نیست، تجربه انسان نیست، نمیدونم رویاهای ما یا سیستم‌های فکری انسان نیستش. الهیات مسیحی بر این عقیده استوار هست که عقایدی که ما داریم، حقایقی که بهش ایمان آوردیم، حقایقی که خود خدا به ما داده و به ما خودش رو اینطوری مکشوف کرده، خودش رو به ما اینطوری معرفی کرده. این پس شروع صحبت‌های این سری درس‌های الهیاتمون هست. کتاب مقدس خیلی واضح میگه، بذار اول از یه آیه خیلی مهمی رو در این مورد من بخونم. توی کتاب عبرانیان تو عهد جدید نویسنده اینطوری مطرح میکنه موضوع رو، خدا، فصل 1 آیه 1 و 2، خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. حالا صحبتمون وارد صحبت مسیح شناسی نمیخوایم امروز بشیم، جلسه اولمون، ولی صحبت اینه که نویسنده عبرانیان به ما میگه که خدا در زمانهای گذشته از راههای مختلف خودش رو به پدران ما معرفی کرده، ولی حالا اوج معرفی خدا، اوج مکاشفه خدا عیسی مسیح هستش، کلامش که جسم پوشید که خدا رو به من و تو بشناسونه. ولی خدا از راه‌های مختلف، از طریق خواب و رویا، از طریق سخن گفتن به انبیا، از طریق معجزات مختلف، از طریق نشون دادن قدرتش در تاریخ، از طریق الهامش، از طریق رسولانش و در درجه آخر از طریق فرزندش عیسی مسیح خودش رو به ما معرفی کرده. و این صحبت خیلی مهمی در الهیات مسیحی. حالا توی جامعه ایرانی هم میدونم خیلی وقتا شاید عزیزان بگن که بله الهیات مسیحی نفوذ ادیان دیگه است، نفوذ فلسفه یونانی و غیره و غیره و غیره. شاید الهیات مسیحی در رشدش از کلمات فلسفه های مختلف استفاده کرده، از کاتگوری های افکار دیگه استفاده کرده که توضیح بده حقیقت کلام خدا رو، ولی اصل، زیربنا یا فاوندیشن الهیات مسیحی مکاشفه ای که خود خدا کرده در طول تاریخ، در قوم خودش، در کلام خودش و در عیسی مسیح. و نه فقط در طول تاریخ و در قوم خودش، در کلام خودش و در عیسی مسیح، بلکه حتی در خلقت. پس صحبت ریولیشن که وقتی میخوایم بکنیم اینه که خدا داره خودش رو معرفی میکنه. نویسنده کتابی که ازش استفاده میکنیم، مارسی سپرول، اشاره میکنه به یک کلمه دیگه که حالا خیلی کلیدی هست در الهیات مسیحی. نه فقط صحبت مکاشفه رو میکنیم، revelation، بلکه میگیم صحبت اینو میکنیم که در مسیحیت عقیده داریم به دو نوع revelation، دو نوع مکاشفه. یکی بهش میگیم general revelation، مکاشفه کلی. این کلمه کلی بنده است، از دست خطم معذرت میخوام. و یکی کلمه هست special revelation که حالا بعداً درباره اینا صحبت می‌کنیم. ولی وقتی صحبت مکاشفه کلی رو داریم در الهیات مسیحی می‌کنیم، یعنی اینکه از طریق خلقت خدا خودش رو به همه انسان‌ها معرفی کرده. خدا یه جا قایم نشده که ما با حد زدن و بی‌سوالی و اینطوری بخوایم خودمون رو بهش برسونیم. خدا خودش رو به طور واضح، عظمت خودش رو، بزرگی خودش رو، خوبی خودش رو، زیبایی خودش رو به ما معرفی کرده در خلقتش. در خلقتش برای همه انسان‌ها، مکاشفه کلی. آیات خیلی کلیدی در این مورد رو توی رومیان میتونیم ببینیم. به عنوان مثال رومیان فصل 1 آیه 18 رو میخونم. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. آیه 19. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان آنان قرار داده. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها، منظور انسانها هستند، ابداً عذری ندارند. آیه 21. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. پس خدا خودش رو در خلقتش به طور آشکار جلوی چشمای همه گذاشته و در الهیات مسیحی به این میگیم general revelation، مکاشفه کلی، مکاشفه عمومی، مکاشفه ای که عظمت خدا رو به همه انسانها نشون میده. توی عهد عتیق مزمور 19 آیاتیه در این رابطه صحبت میکنه. داوود این مزمور رو اینطوری شروع میکنه: آسمانها جلال خدا را بیان میکنند و فلک صنعت دست او را نشان میدهد. روزها معرفت خدا را اعلام می کنند و شبها حکمت او را. نه سخنی شنیده می شود و نه کلامی، با وجود این پیامشان به سراسر زمین می رسد و ندای ایشان به سر تا سر جهان. پس شب و صبح، خورشید و ماه، آسمون و زمین صنعت دست خداست که داره معرفت خدا رو اعلام می کنه. خدا خودش رو داره نشون میده به انسانها. یه موضوعی که حالا دکتر سپرول روش انگوش نمیذاره ولی من میخوام اینجا تاکید بکنم تو درسامون، این هستش که به خصوص برای ما ایرانی‌ها شاید خیلی وقتا توی چارچوب فکری بزرگ شدیم که فکر میکنیم وقتی صحبت کلام خداست، کلام خدا دستورات خداست، قوانین خداست، احکام خداست، که ما از این طریق اطاعت کنیم اراده خدا رو، احکام خدا رو. ولی عزیزان در الهیات مسیحی کلام خدا در درجه اول معرف ذات خداست، معرف خود شخصیت خداست، معرف قلب خداست، معرف وجود خداست. ما با خدا داریم آشنا میشیم از طریق مکاشفش، نه فقط با یه سری احکام و قوانینش که باید اطاعت بکنیم. و این نکته خیلی مهمه، به خصوص وقتی در آینده وارد صحبت تثلیث میشیم. پس خدا خودش رو به طور کلی معرفی کرده، به طور کلی، چه در طبیعت، چه در تاریخ، چه در گذشته از راه خواب و رویا، چه از طریق انبیا، چه از طریق الهامش، کلامش، رسولانش و عیسی مسیح که بعد این حالا وارد قسمت اسپیشل ریولیشن میشیم در آینده. پس خدا داره خودش رو به ما معرفی میکنه. ولی این معرفی کلی خدا نه تنها راهش کلیه، یعنی منظور الهیات مسیح اینه که برای همه هست این پیغام، بلکه محتواش هم کلیه. منظور چیه؟ یعنی از طریق الهیات از طریق مکاشفه کلی خداوند ما نمیتونیم به حقیقت تثلیث برسیم. ما نمیتونیم درک کنیم که عیسی مسیح باید روی صلیب بیاد برای گناهان من و تو خودش رو فدا کنه. ما نمیتونیم به این حقیقت برسیم که از طریق فیضه که ما میتونیم گناهانمون بخشیده بشه. اینا حقایقیه که از طریق مکاشفه خاص الهی، از طریق خود کلام خدا به ما به این حقایق میرسیم، نه از طریق نگاه کردن به طبیعت، نگاه کردن به تاریخ یا غیره. پس خداوند خودش رو به ما معرفی داره میکنه بر طبق الهیات مسیحی. الهیات مسیحی زیربناش فلسفه و عقل و منطق و حدس و خواب و رویا نیست، بلکه مکاشفه خداست. و این مکاشفه خدا داره خودش رو معرفی میکنه، انگار که مثل یه پرده است که پرده باز میشه که خدا خودش رو نشون بده اونطوری که واقعا هست. و ما با از طریق حدس و گمان وارد درک خدا نمیشیم، به درک خدا نمیرسیم، بلکه از طریق مکاشفه خودشه. و این مکاشفه هیچ بهانه‌ای به دست هیچ انسانی نمیده. این مکاشفه کلی، انسانی که بتونه خدا رو انکار کنه، کسانی که میگن خدا وجود نداره، یا کسانی که میگن که ما نمیدونیم، نمیتونیم بگیم که خدا وجود داره یا نداره، شواهدش کافی نیست برای ما. کتاب مقدس میگه این افراد احمق هستن، افرادی که حقیقت خدا که مثل دو تا چهار تا واضح جلو چشمشون دارن انکار میکنن و این حقیقت رو دارن انکار میکنن و دارن به یک دروغ ایمان میارن. و این کتاب مقدس میگه حماقت هست، این کوتاه فکری و چشمهای قلبه که باز نشده به حقیقت خدا، به مکاشفه الهی که دور تا دور ما رو گرفته. فصل دوم این کتاب که من تو این جلسه اینم دارم میخوام به طور خیلی مختصر بهش اشاره بکنم، نویسنده انگوش میذاره رو سه تا کلمه خیلی مهم، کلماتی که به فارسی هم به نظرم میگیم دیگه، کلمه پارادوکسو. و به سه تا کلمه نویسنده اشاره میکنه، کلمه پارادوکس، کلمه راز و کلمه تناقض. کلمه پارادوکس، کلمه راز و کلمه تناقض. منظور چیه؟ منظور اینه که خیلی وقتا افراد به الهیات مسیحی انتقاد میکنن، حمله میکنن به کتاب مقدس و میگن که کتاب مقدس توش پر از تناقضه. کتاب مقدس، افکار مسیحی ها توش پر از تناقضه. مسیحی ها اصلا فکرشون پر از با اصلا به عقل و منطق جور در نمیاد. چرا؟ چون میگن خدا سه تاست یا خدا یکیه، میگن مسیح هم خداست هم انسانه و این حرفا اصلا به عقل جور در نمیاد و اصلا اساس الهیات مسیحی توش پر از تناقضه. ولی واقعیت مسیحیت این نیستش. خیلی نویسنده تاکید میکنه که ما نمیتونیم در فکرمون، در صحبتمون، در حرفامون، در تعلیممون نمیتونیم قبول کنیم تناقض رو. تناقض یعنی این که من تناقض یعنی این که من بگم یه چیزی هست و یه چیزی نیست در عین در یک زمان و در یک شرط، در یک رابطه. مثلا بنده بگم من هستم اینجا جلوی شما و بگم من نیستم، نمیتونه. این تناقض داره. این حرف نمیتونه، کسی این حرف رو قبول کنه، چون من یا الان هستم اینجا یا الان نیستم، دوتاش نمیتونه با هم درست باشه. یا من باید بگم که من زندم یا من زنده نیستم، دوتاش نمیتونه درست باشه، یکیش درسته، برعکس این چیزی که درسته نادرسته، حقیقت نداره و این تناقضه. ولی مسیحیت، صحبت الهیات مسیح اینجا خیلی مهمه درک کنیم، مسیحیت تناقض رو رد میکنه. ولی مسیحیت میگه که در حقایق کلام خدا ما یه سری راز داریم و یه سری پارادوکس داریم. پارادوکس و راز تناقض نیست. معنی پارادوکس یعنی چی؟ پارادوکس یعنی اینکه چیزی که به نظر میاد تناقض داره، به نظر میاد با هم دیگه نمیشه جمعش کرد، ولی اگر روش فکر کنی، روش تأمل کنی، به یه حقیقت عمیق‌تر میرسی. مثلا مسیح میگه که هر کی که میخواد حیات خودش رو پیدا بکنه، جون خودش رو بگیره، باید جون خودش رو از دست بده. شاید بگیم که این حرف تناقض داره، یعنی چی؟ ولی نه، صحبت اینه که اگر این نفس خودت رو از نفس خودت خلاص نشی، نفس خودت رو فدا نکنی، حیات واقعی رو نمیتونی پیدا بکنی. مسیح میگه کسی که اول باید آخر باشه، کسی که آخره اول میشه. اینا از نظر دنیا حرفای تناقض‌آمیزه، ولی مسیح داره به یک حقیقت پارادوکسی اشاره میکنه. حقیقتی که شاید به نظر با هم به نظر ما بیاد که با هم دیگه تطبیق نداشته باشن، ولی وقتی عمیق‌تر فکر میکنی میبینیم نه، یک ربط عمیق‌تری این حرفا به هم پیدا میکنه. در مسیحیت ما پارادوکس داریم. در مسیحیت ما راز داریم. راز یعنی اینکه اگر ما قبول کنیم که ما انسان‌ها با فکر محدود وارد صحبت‌هامون میشیم، با فکر محدود همه چیز رو درک می‌کنیم، و اگر خدا خدای بدون حد و حدوده، خدایی که میگیم که بی‌نهایته، اینفینیت هست، محدودیتی نداره، ابدی و ازلیه، مسلمه که افکار این خدا بالاتر از افکار ماست. مسلمه که دید خدا بالاتر از دید محدود ما انسان هاست. پس کتاب مقدس بارها و بارها به راز الهی اشاره میکنه. کتاب مقدس بارها و بارها اشاره میکنه به حقایقی که ما هنوز نمیتونیم بفهمیم. ما هنوز نمیتونیم فکرشو بکنیم. ولی یه روز این حقیقت خودش رو نشون میده. یک روز ما به این حقیقت میرسیم. مثلا به عنوان یه مثال فقط توی نامه پولس رسول به قرنتیان، توی اول قرنتیان پولس اشاره میکنه به حکمت الهی تو فصل 2. پولس از آیه 6 میخونم: البته فلسفه و حکمتی هست که آن را در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان میکنیم، اما آن حکمتی نیست که متعلق به این جهان و یا حکمرانان این جهان باشد، حکمرانانی که به سوی نابودی پیش میروند، بلکه آیه 7، بلکه حکمت مرموز خدا را که از چشم آدمیان پوشیده و خدا آن را از ازل برای جلال ما قرار داده بود ابراز می‌کنیم. پس حکمت الهی هست که راز، به انگلیسی میگیم mystery، بالاتر از افکار انسانی، بالاتر از محدودیت‌های فکری ماست. ولی یک روز این حقایق رو ما درک خواهیم کرد. یک روزی خدا واقعیت رو چشمای ما رو باز می‌کنه تا این واقعیت‌ها رو ببینیم. شاید ما امروز واسه جواب نداشته باشیم، شاید ما به طور کامل نتونیم درکش بکنیم، شاید ما همه ابعاد یک حقیقت الهی رو، یک راز کتاب مقدس رو، یک اصول ایمان مسیحی رو، یک داکترین الهیات مسیحی رو، شاید همه ابعادش رو نتونیم بفهمیم. چطوری خدا میتونه هم قادر مطلق باشه، هم به انسان آزادی داده باشه؟ چطوری خدا میتونه هم یک باشه، هم سه باشه در تثلیث اقدس؟ چطوری مسیح میتونه انسان باشه و 100% انسان و 100% ذات الهی داشته باشه؟ چطوری مسیح میتونه خدا باشه ولی از یک انسان به دنیا بیاد؟ چطوری من نجات از طریق قبول کردن هدیه است ولی منم باید در اعمال نیک جلو برم؟ پس خیلی وقتا شاید به نظر بیاد که این صحبت ها پر از تناقض در الهیات مسیحی، ولی نه، هیچ کدومشون تناقض ندارن از نظر تعریف تناقض. یا رازهایی هستن که ما ورای افکار محدود ما و ما قسمتهایش رو میتونیم الان ببینیم، توضیح بدیم، درک بکنیم، یا حقایق پارادوکسی هستن که اگر عمیق‌تر روش فکر بکنیم میتونیم بفهمیم. همین میتونیم بفهمیم که نه، معنی عمیق‌تر این حرفها چی هستش. ولی تناقض رو من و تو به عنوان یک مسیحی عزیزان هیچ وقت نمیتونیم قبول بکنیم. تناقض یعنی این که بنده بگم که شما مسیحی‌ها الان چشماتون رو ببندید و فکر کنید به یک مثلث مربعی. مثلث مربعی معنی نمیتونه داشته باشه، چون مثلث و مربع با هم دیگه جمع نمیشن. یک دایره مستطیلی، دایره نمیتونه مستطیلی باشه، چون تعریف دایره و مستطیل فرق داره. پس من نمیتونم بگم که ما مسیحی‌ها فکرمون رو به کار نگیریم، عقلمون رو به کار نگیریم، مسیحیت رو فقط باید با قلبمون تجربه بکنیم و فکر و عقل مهم نیست. نه، خیلی مهمه که فکر و عقلی که خدا به ما داده، هدیه خدا به ماست، باید استفاده بکنیم، باید جدی بگیریم. در این حال نباید از فکر و عقل انسانی خودمون یک بت بسازیم و بگیم که هرچی که به عقل من جور در نیاد پس درست نیست. نه، خیلی چیزا ماورای عقل منه، برتر از عقل منه، فراتر از عقل منه، ولی ضد عقل نیست، ضد منطق نیست. پس این یه فرق خیلی مهم دیگه است. هیچ صحبتی از الهیات مسیحیت، هیچ آیه‌ای از کتاب مقدس ضد عقل نیست، ماورای عقل و منطق من میتونه باشه، ولی ضد و برعکس و تناقض آمیز نمیتونه باشه. و این صحبت خیلی مهم دیگه است درباره تناقض. من وقتی که صحبت تثلیث رو میکنیم این مسئله رو دوباره میخوام مطرح بکنم که واسهتون بازتر بشه که فرق تناقض چیه با پارادوکس و راز، ولی خیلی دارم تاکید میکنم، یعنی تاکید درس امروزمون از دو فصل اول کتاب Essential Truths of the Christian Faith، یا کتابی که به فارسی ترجمه شده حقایق اساسی ایمان مسیحی. قبل از اینکه وارد خود محتوا و تعالیم کتاب مقدس بشیم، داریم چند جلسه صحبت‌های زیربنایی مسیحیت رو مطرح می‌کنیم. که صحبت‌های زیربنای الهیات مسیحی این هست که الهیات مسیحی، کلام خدا، به ما میگه که اساس حرف ما، پیغام ما، مکاشفه الهیه، نه حدس و گمان ما، نه تصورات و خواب و خیالای ما. خدا خودش رو اینطوری به ما معرفی کرده، چه در خلقتش، چه در روش‌های کلیش برای همه، چه در پیغام خودش به قوم اسرائیل از طریق انبیاش و در عیسی مسیح. خدا خودش رو داره به ما معرفی میکنه، و معرفی که از خدا دریافت کردیم، معرفی که هیچ وقت بر ضد عقل و منطق نیست، ماورا هست، بالاتر هست. ولی هیچ وقت خدا نمیخواد عزیزان من و تو برای رشدمون در ایمان مسیحی، نمیخواد من و تو فکر و عقلمون رو قربانی کنیم، نمیخواد من و تو فکر و عقلمون رو به کار نگیریم و فقط با احساساتمون بریم جلو، نمیخواد فقط من و تو توکلمون به تجربه های دینی خودمون باشه، بلکه میخواد کلام خدا، هفته پیش هم اینو اشاره کردیم بهش، عیسی مسیح میگه خدا رو با تمام دل و جان و قدرت و عقل و فکر خودت محبت نما. پس خیلی مهمه که تأکید بکنیم به این حقایق در شروع درسمون درباره الهیات مسیحی. ممنونم برای این وقتی که اجازه دادی در خدمت شما باشم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.